بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. گفتیم که وصیت به بیش از ثلث باطله. باطله به این معنا که یعنی نافذ نیست و فرقی هم بین صحیح و مریض نیست. آدم سالم یا آدم مریض تفاوتی نمی کنه. و گفتیم این مسئله اجماعیه. تنها پدر صدوق یک جمله داشت که اون فرمایششون رو هم گفتیم که توجیه باید بکنیم. کتاب فقه و رضا رو عرض کردم، همون کتاب پدر صدوقه. و تو این کتاب وقتی میگه که وصیت به همه مال موصی جایزه، گفتم توجیهش اینه که اینجوری بگیم، این که میگه به همه مال خودش میتونه وصیت کنه، مقصود شاید این بوده ها که مال خود یعنی همون ثلث. هر کسی چقدر مال خودشه، الانم عرف هست سر زبان مردم اینجوری هست، میگه مثلا یه سوم مال خودمه، این متعارف اینجور تعبیری که میگن که یه سوم مال خودمه. اینجا هم که پدر صدوق داره میگه وصیت بکند به همه مال خودش، همه مال خودش یعنی همون سلس، نه یعنی کل اموال. ظهور شایدم بینید، اگر یه جمله رو اون جلسه قبلی اشاره کردم، گفتم پدر صدوق کلماتش عین عبارات احادیثه، یعنی فتوا نیست، این متن حدیث رو فتوای خودش قرار میده. تو روایات اینجور تعبیر اومده، تو روایات اومده ها که مال میت یک سوم است. چون این تعبیر تو روایت اومده، بگیم پدر صدوقم که میگه این میتونه کل مال خودشو وصیت کنه، این همون روایت رو داره میگه. روایت هم مال میت رو میگه یه سوم، اینم داره میگه مالش رو میتونه وصیت کنه. اینجوری بگیم درست میشه دیگه. پس پدر صدوق در واقع مخالف نیست و گفتیم هم شاهد این که مخالف نیست، شاهدش هم اینه که پسرش فتوای پدر را نقل نکرده، یعنی پدرش مخالف نبوده که چیزی نقل نکرده ازش. پس اصل این مسئله تا اینجا روشنه که کسی که وصیت میکند وصیتش در بیش از ثلث نافذ نیست. و اما اگر که حالا کسی در بیش از ثلث وصیت کرد، اگر که ورثه اجازه دادند، یه مرتبه ورثه در زمان حیات موصی اجازه میدند، یه مرتبه بعد از وفاتش اجازه میدند. در هر دو صورت فتوای مشهور اینه که اون وصیت نافذه. فقط این اختلافه که اگر که اول اجازه داد آیا بعدن میتونه رد بکنه یا خیر، یا اگر که اول رد کرد بعد میتونه اجازه بده یا خیر. این اختلافیه و تفاوتم میکنه که حالا اشاره خواهم کرد. اصل این مسئله که اگر که وارث اجازه داد وصیت بیش از ثلث را و این وصیت صحیحه، این تو روایات صریحا اومده و لذا دیگه خیلی بحثی نمیخواد، بلکه فقط یه اشکالی هست به خاطر این اشکال، به اینکه یه فایده‌ای داره این اشکال، این اشکال رو عرض میکنم. اگر که فرض کنید این شخص وصیت کرد به بیش از ثلث، بعد از مرگش ورثه اجازه دادند، اینجا این سوال پیش میاد که ورثه اجازه شون هیچ فایده‌ای نداره و این وصیت باطل. علتش اینه که ورثه یا در زمان حیات پدر اجازه میدند یا بعد از وفاتش اجازه میدند. اگر که در زمان حیات پدر اجازه دادند، اون موقع که اجازهشون نقشی نداشت، یعنی اینا مالک نبودند که بخوان اجازه بدند. در زمان حیات پدر که چیزی مال ورثه نبوده، اجازه بده یا نده تأثیری نداره. و در زمان بعد از وفات پدر اگر که اجازه بدهند، در باب فضولی می گفتند که اجازه یا کاشفه یا ناقله. اگر اجازه کاشف باشه یعنی از حین عقد اثر میکنه، اینجا هم عقد یعنی همون عقد وصیت. حالا وصیت در واقع ایقاء ها، ولی خب چون شبیه عقده، حالا اینش مهم نیست که حالا بگیم عقد یا ایقاء. حقیقتا وصیت ایقاء ولی شبیه به عقده. وارث بعد از وفات پدر که اجازه بکنند، اگر ما اجازه رو کاشف بدونیم، این که کاملا معلومه لغوه، باطله. علت این که باطله اینه که یعنی از زمان عقد، یعنی زمان وصیت که پدر زنده بوده، از اون موقع که نمیشه مال بشه مال مصالح. بعد از مرگ پدر وقتی ورثه اجازه دادند، نمیشه که بگیم از زمان وصیت اون مصالح مالک شد، چون زمان وصیت که پدر زنده بوده و مال مال پدره، مال مصالح نیست که. پس اجازه بخواد کاشف باشه که فایده نداره، اصلا غلطه. اگر که کسی بگه اجازه ناقله، اگر اجازه ناقل باشه، بازم اینجا غلطه. علت غلط بودنش اینه که اولا لازم میاد که بگوید اون عقد، یعنی اون عقد وصیت اون موقعی که خونده شد لغو بود، چون از الان داره مال به مصالح منتقل میشه. و ثانیاً یه مشکل اینجوری ارز کنم که پس اون عقد اون موقع هیچ اثری نداشته، عقد لغو بوده دیگه. ثانیاً این که بینید یه مثالی عرض میکنم تا این ثانیانو توضیح بدم. اگر که یه دختری به یه پسر میگه که بیا با من ازدواج بکن، من از حالا قول میدم که محرم رو به تو میبخشم، حالا فرض یه مهری بر من بگذار که تو مردم فلان، ولی بعد من میبخشم. این پسرم اومد با همین شرط این دختره رو گرفت، بعد دختره حالا بگه نمیبخشم، میتونه حقو داره یا این حقو نداره؟ خب این که مسلمی حقو داره دیگه، یعنی اونم که اول گفته بود که این رو میبخشم اون لغبه، اون هیچ تأثیری نداره. علتش اینه که اون موقعی که گفت که من محرمو میبخشم، اون موقعی که مهری طلب نداشت، اون موقعی که هیچ مهری طلب نداشت هیچ کاره بود، بعدم که ازدواج کرده که نبخشیده، بلذا مهرشو طلب داره. نه ضمن عقدی هم نیست، همجه شرط ابتداییه، وجوب وفا هم نداره. باشه دیگه. آره. نه دیگه خوب. این که حالا تو عقد نبوده، حالا این که من گفتم که تو عقد نبوده، این که مرز کردم که توی عقد نبوده، خودی بله زوجی وفا نداره دیگه. حالا ببینید، حالا مثالی که من گفتم درسته؟ خیلی خوب، حالا ببینید مثالی که من گفتم درست بود یا نه. پس عرض کردم که دختری که الان قبل از عقد میگه منو بگیری محرمو میبخشم، بعد که اونو گرفت نبخشه، گفتیم هیچ اشکال نداره دیگه. چرا اشکال نداره؟ چون اون موقع که مالک چیزی نبود، اون موقع مالک نبود، حالا مالک، حالا که مالک میگه نمیبخشم. حالا نه دیگه، شرط ابتدایی که بود جو وفا نداره، الان که چی نداشته. خب حالا این یه مثاله، بگذاری حالا بحثمون رو مطرح کنیم. خب ببینید، حالا بحثمون این بودا، یعنی حال بس این بود که این وارث اون موقعی که پدر داشت وصیت میکرد مالک بود یا نبود؟ نبود. مثل اون دختره اون موقعی که اون حرفا داشت میزد مالک نبود، حالا که مالک شده میتونه خلاف اون عمل بکنه دیگه، مثل اون مثال اون دختر. پس مثال درست بود. کسی که الان داره اجازه میدهد یا رد میکنه اون کاری که مورث در زمان حیاتش انجام داده، اشکال دوم این میشه دا. اون کسی که حالا داره اجازه میده حین العقد مالک نبود، اونی که حین العقد مالک بود الان اجازه نداده، اونی که اجازه میدهد حین العقد مالک نبوده. مثال دخترم همینه دیگه، اون موقع مالک نبود الان مالک. در ما نحنفی اشکال دوم این شده، اگر کسی اجازه را ناقل بدونه، اگر اجازه را ناقل بدونیم یعنی الان مال میخواد منتقل بشه به مصالح، اون موقعی که آقا داشت وصیت میکرد این وارث مالک نبود، اجنبی بود، حالا که میخواد اجازه بده مالکه، مالک حین العقد با مالک حین الاجازه دوتاست. در حالی که تو بحث فضولی باید مالک یکی باشه، بس فضولی اینجوری بود. مثلا فرض کنید من مال این آقا رو میفروختم به شما، الان مالک حین العقد کیه؟ این آقا. بعد کی میتونه اجازه بکنه یا رد کنه؟ همین آقا. مالک حین العقد یکیه، مالک حین الاجازه هم همونه. چی؟ خیلی بله، اونجا هم همین اشکال مطرحه دیگه. میگفتن که اگر یک کسی مثلا من مالی آقا رو فروختم به شما، یه الان فضولیه، بعد خودم از این آقا خریدم، حالا شدم مالک، عمق حین العقد مالک ایشون بود، این با یه اجازه میداد، حالا که من خریدم خودم شدم مالک، این فضولی صحیحه یا نه؟ یا این کسی ایشون مالشو به من بخشید، الان من میخوام بهشون بدم. اینجا هم همین اشکال مطرحه دیگه. پس ببینید این طوری شده. حال این یه جدی اینجا. خیلی. همه جمعیت دیگه بله. بله. چون فقط بیش از ثلثش دیگه فضولیه. پس اشکال روشن شد که چی شد؟ و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که خب اولا این اشکال اگرم درست باشه، این اجتهاد در مقابل نسه. روایات فراوانی داریم که وارث میتونه اجازه بدهد مازاد بر ثلث را یا اجازه نده. این که روایت صریح روایاته. خواهم یعنی اگه این اشکال کسی باید بذاره، اجتهاد در مقابل نص فرقی نمیکنه هر دوش، مضافاً بر این که اشکال قابل جوابه. جواب اشکال اینه ها، ببینید مالک حین العقد با مالک حین الاجازه یکیه یا دوتاست، اینا تأثیری در عقد نداره. اون چه که ملاکه اینه ها، که فضولی میگه من این مال رو برای مالک فروختم، فضولی میگه که انل مالک، در حالی که اینو دروغ میگه، این که میگه من مالکم این مال رو برای خودم میفروشم و اینو دروغ میگه. در واقع فضولی وقتی میگه به تو، نه یعنی تو یعنی من، به تو یعنی با المالک، هر کی میخواد باشه، من ادعا میکنم ان المالک، ولی واقعا مالک کس دیگه است. اینجا همین طوریه، یعنی هر کسی باید مالک باشد و اجازه بدهد. حالا مالک میخواد این بارس باشه، میخواد اون مبرس باشه، میخواد این فضولی باشه، میخواد کستیه باشه. ملاک در عقد وحدت و کسرت مالک نیست. ملاک اینه که با لنفسهی یا با للمالک، ای شخص کن، این ملاک. بله، اینم جواب اشکال. پس این اشکال مهم نیست. تا اینجا نتیجه این شد اگر که مورث بیش از ثلث وصیت بکند و وارث حین الوصیت هیچ کار است، بعد از وفات اجازه بده یا قبل از وفات اجازه بده، در هر دو صورت اجازهش صحیحه. تا اون نمرده اون مالک مرد، این مالکه، ولی این برای عنوان مالک نه شخص مالکا. گفتم وحدت و تعدد مالک تأثیری نداره، برای المالک خلاصه فروخته شده یا نقل داده شده. نه نه، حالا اینجا فقط اون که میشه تأثیر گذاشت هم اونا، که همون حرفی که شیخ تو مکاسب میفرمود که ما قائل به نقل حقیقی و کشف حکمی هستیم، این تأثیر داره. خب این تا اینجا که اینا واضحه، اینا تا اینجا هیچ بحثی نداره، انما الکلام از اینجا به بعدها، که اگر موسی وصیت کننده وصیتش منجز بود و الانم بود، یعنی در واقع وصیت اصلا نبود، گفت که همین الان منجزن، همین الان که نمرده ام این خونه رو دادم به زید، که اینه که بهش میگیم منجزات مریض، یعنی معلق بر مرگش نیست، میگه که همین الان اینو فروختم به زید یا به فلان، منجزات، که اصل بحثم همین است. وقف، هبه، صدقه، معامله به کمتر از قیمت واقعی، مثلا خونش حالا 1,000,000,000 تومان میفروش هست قیمتش، میگه به 100,000,000 فروختم به این بچه‌م، اینا رو میگیم که بحث منجزات مریض. و اون چه هم که محل بحث اینه که این منجزات مریض اینها صحیحند ولی من الاصل یا من السلس، اینه که اختلافیه، یعنی اینجوری یه چیزی رو وقف کرد یا صدقه داد هبه کرد، این از اصل مالش باید جدا کنیم یا از سلس مال؟ عده زیادی گفتن اصل، عده زیادی هم گفتن از سلس، اونایی که گفتن از اصل، از اصل مال، اگه از اصل مال باشه معنیش اینه دیگه از سلس بیشترم بود، طوری نیست دیگه، کل اموالش رو حالی که میخواست بمیره هبه کرد به یکی از بچه‌هاش، کلینی، صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن زهره، ابن براج، ابن ادریس، یحیی ابن سعید، اینها همه گفتن از اصل ماله، بلکه دو نفرم ادعای اجماع کردند، یکی سید مرتضی، یکی هم ابن زهره، این دو نفر گفتن اجماع داریم که این منجزات مریض از اصل ماله، اگه از اصل ماله یعنی میتونه کل اموال خودش رو به یکی از ورثه یا غیر ورثه ببخشه. گفتیم که امام خمینی هم جزء این دسته میشه. عده زیادی هم میگن که از سلس، یعنی از سلس نباید بیشتر بشه. منجزات مریض نافذه ولی به شرط اینکه از سلس. علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، شیخ طوسی در مبسوط، شهید ثانی تو مسالک، فیض کاشانی و یکم ساب جواهر، اینا گفتن از سلس مال، از سلس مال. بله، صاحب جواهر تو جواهر فرموده هم قول اول دو نفر ادعای اجماع کردن، هم قول دوم، بعضیا بر این قول دوم هم ادعای اجماع کردند. قول اول 11 تو روایت برش دلالت میکنه، قول دوم تو جواهر 25 تو روایت برش آورده، یعنی روایاتم پس خیلی زیاده. 11 روایت بر اون قول اول که میگه از اصل مال، 25 تام این که میگوید بر سلس. حالا اول یه دوسته تو نکته بگم تا بعد این روایات رو بخونیم که این روایات رو چجوری باید حل کرد. علت این که اون جلسات قبل این دوسته جلسه معمولا روایات که میخوندم بحث سندی نمی کردم همین بودا، که وقتی اینقدر روایات زیاده مثلا 25 تا روایت یه مسلم تواتر حساب میشه و یقین آوره، البته به شرطی که معارض نداشته باشه و اینجا معارض دارند. حالا قبل از اینکه روایاتو بخونیم یه چند نکته عرض بکنم. نکته اول اینه که اون قولی که میگه که منجزات مریض از اصل ماله، غیر از اینکه اجماع برش دلالت میکند، غیر از این قاعدم همینه. قاعده اینه که بگوییم الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، میگه که این بابا الان که زنده است مالش هم مال خودشه، هر تصرفی بخواد میتونه انجام بدهد. یعنی مقتضای قاعده یا الناس مسلطون علی اموالهم همینه که بتونه اینجور تصرفی انجام بدهد. ولیکن این الناس مسلطون علی اموالهم و اینو صاحب جواهر گفته، ولی این ظاهرا یه اشکالی داره. امام خمینی هم باز به همین اصطلاح کرده ها، ولی این درست نیست. علت این که درست نیست اینه که این الناس مسلطون علی اموالهم این مشرع نیست. یعنی اگر که شما یه نوع سلطنتی را شک داشتید، نمیتونید به الناس مسلطون تمسک کنید و بگید الناس مسلطون گفته شما مسلطید بر مال خودتون. مثلا فرض کنید که یک کسی میخواد مالش بریزه تو دریا، تو چاه بریزه، نمیدونه حلاله یا حرامه که مال خودش بریزه تو دریا. این میتونه بگه الناس مسلطون علی اموالهم، پس میریزم تو دریا. میشه یا نمیشه؟ یه الناس مسلطون عام نیست که بگیم تمسک به عام. الناس مسلطون علی اموالهم یک قاعده مستفاد از آیات و روایات، بلیزا این خودش چیز نیست که به این تمسک بکنید. یا مثلا فرض کنید که یک کسی میگه من میخوام با یه بچه معامله کنم، با بچه معامله کنم، آیا جایزه یا نه؟ میتونه بگه که خب من که بر مال خودم مسلطم، من میخوام مال خودم رو به بچه بفروشم. این درسته یا باطله؟ اینجور استدلالی نه، هبه نم، یه میخوام بفروشم. بله میتونه هبه کنه، میتونه هبه کنه، ولی میگم میفروشه، میگه من میخوام مال خودم، میخوام مال ما به بچه بفروشم، مال خودم میخوام به دیوانه بفروشم، حقشو دارم یا نه؟ نداره. همین، یعنی الناس مسلطون نمیتواند اینجور تسلطی رو اثبات بکنه. چرا؟ چون الناس مسلطون مشرع نی، اصلا یه چیزی نیست که قانون شرع بخواد درست کنه. الناس مسلطون میخواد اینه بگه دا، میگه هر سلطنتی که شرعن ثابت شده باشد اون سلطنت رو دارید، به هر سلطنتی که شک دارید اون اصلا نمیگیره. در ما نهنفی، من اصلا نمیدونم موسی اینجور سلطنتی دارد یا ندارد، وقتی نمیدونم این سلطنت رو داره یا نداره، الناس مسلطون به درد نمیخوره. پس اینکه ساب جواهر اینو دلیل قرار داده، این که فایده نداره. نه، ایشون گفته الناس مسلطون، با همین لفظ گفته. امام خمینی هم همین دلیلشه. پس این که فایده نداره، یعنی نمیشه بگیم این آقا چون مسلط است بر مال خودش میتونه کل اموالش رو هبه کنه یا وقف کنه یا فلان. این اول. دوم چی؟ خب استصحاب میشه اصل عملی. فعلا پس قاعده الناس مسلط فایده نداره. و اما بیایم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه آیا اصل بر اینه که آدم بتونه کل اموال خودش را وقف بکنه یا صدقه بده یا نه؟ اصل به دو معنا، یکی اصل به معنی اصل عملی، مثل مثلا استصحاب یا مثل براءت. بگیم این آقا تا موقعی که مریض نشده بود، موقعی که سالم بود، میتونست کل اموالش رو وقف بکنه. حالا که مریض، شک داریم میتواند وقف بکنه یا نه، استصحاب میکنیم، میگیم جایزه. که نتیجه استصحاب اینه که منجزات مریض از اصل مال نه سلس. این یک معنای اصل عملی. معنای دومش هم اینه که اصل عملی به معنی قاعده مستفاد از عمومات. یعنی اگر کسی اون 11 تا روایت را ملاک قرار بدهد، بگه از اون 11 تا روایت استفاده میشه که منجزات مریض از اصل ماله. الناس به عنوان یه قاعده فقهیه، این به عنوان قاعده فقهی، تفاوت بین قاعده فقهی و اصل وقت در این میشه. اگه قاعده فقهی بود فقط مخصوص به یک باب فقه، اما اگر که اصل شد در تمام ابواب فقه جاری میشه. ولیکن اصل به معنای اصل عملی، این که خب در صورتی اعتبار داره که ادله فقهی رو نداشته باشیم یا این آیات و روایات رو نداشته باشیم. پس اصل به معنای اصل عملی که اینجا فایده نداره، اصلا نوبت به اصل نمیرسه. اصل به معنی قاعده مستفاد از آیات و روایات هم در صورتی که این آیات و روایات معارض نداشته باشند، در حالی که اینجا این آیات و روایات معارض داره. پس نتیجه تو اینجا این شده، اجماع سید مرتضی و ابن زهره، اون اجماع که معارض داره، علاوه بر این که اجماعش مدرکیه. پس اجماع که فایده نداره. الناس چی؟ بسیت نه ها، الان یک چیزی را وقف کرد منجزن. این بزرگوار می فرماید که بگیم خب مثلا مالی را وقف کرده، حمل فعل مسلمان بر صحیح بگیم که درسته. همینم فرمایید دیگه. حالا خیلی سفت نگید. قاعده حمل فعل مسلم بر صحیح مال موقعیه که یک عملی انجام شد، شک داریم صحیح هست یا نه، میگیم او عمل صحیحه. بلی اگر که قبل از عمل میخواید بگید که اون عمل را اگر انجام بده درسته یا نه. الان بحث ما درباره اینه که آیا مریض میتواند مال خودش را وقف بکند یا غیر؟ نه نیستی، چون ببینید حمل فعل مسلمان بر صحیح مال بعد العمله، ما داریم حکم مسئله میگیم، حکم مسئله مال قبل العمله. این مثل اینه که مثلا من الان دارم بحث میکنم کسی یه دونه سجده تو نمازش بخونه صحیحه یا باطل، اینجا که نمیشه بگم صحیحه. اگر خوند بعد العمل میگیم که صحیح حمل فعل مسلم، اما فعلا من میخوام حکم این مسئله رو بگم، کسی میخواد نماز بخونه یه سجده بخونه، اینجا که حمل فعل مسلم بر صحیح نیم. هیچ وقت تو اینجور مسائل که بحث فعل است، حکمش قبل از انجام عمل گفته میشه، به اینجا هیچ وقت فعل مسلم بر صحیح نیست. پس اجماع که معارض داشت علاوه بر این که مدرکیه، الناس مسلطونم مشرع نیست، اصل عملی هم فایده نداشت. اون چی که میمونه اینه که ما 11 تا روایت داریم که دلالت میکنه بر این که که منجزات مریض، وصیت نه، منجزات مریض از اصل ماله. 11 تا روایت این طرف، در مقابلش گفتیم 25 تا روایت میگه از ثلث، و یه روایت خیلی طولانی هم هست، شاید خود روایتش بنزه یه صفحه دو صفحه است، بعد روایتشو میخونم که حالا چند تا نکات جالبی داره توضیح میدم. بحث سندی هم نمیخواد دیاد، چون هر دو طرف روایاتش خیلی زیاده. فقط چیزی که هست اینه که روایاتی که میگوید از اصل مال حساب میشه، اینها موافق با اهل سنت، بر روایاتی که دلالت میکند بر این که از ثلث باشه، اینا خلاف اهل سنت. و خود مخالفت با اهل سنت این یکی از مرجحات بود. پس علاوه بر این که این روایات کثرت داره و مشهور است، اما بین المتأخرین، اون روایات مشهور بود بین المتقدمین، این مشهور بین شهرت بین المتأخرین خیلی اهمیتی نداره دا، ولی به هر حال اینا 25 تا روایته و مشهور عند المتأخرینه، و این 25 روایت مخالف اهل سنته، ولی ذات شو اینا مخالف اهل سنت احتمال تقیه توش نیست، اینا احتمال تقیه قطعا نداره، در حالی که اونا احتمال تقیه هم دارد. با کتاب که بخوایم ببینیم، حالا قرآن دخو اون اینجا چیز نیست، تو قرآن همیشه این طوریه که وصیت را بر ارث مقدم کرده، اما ما نحنفی که بحث وصیت نیست، ما نحنفی بحث تصرفات منجز قبل الفوت، اینم تو قرآن که چیزی نیست، ولذا از قرآن که هیچی. شهرت رو هم عرض کردم که اون متقدمین این متأخرین، ولی این شهرت ها شهرت های فتواییه، شهرتی که بحث مرجحات، شهرت رواییه نه شهرت فتوایی. به هر حال اون چه که مهمه مسئله تقیه است که عرض کردم، حالا باید دونه دونه روایات رو بخونیم ببینیم که واقعا چی شده که این همه روایات زیاد. شاید بعد ما حال روایات رو بخونیم یه جور دیگه مشکل حل بکنیم، ما نه اینکه فقط بگیم اینا مخالف اهل سنت و اونو موافق، یه جور دیگه میشه روایاتو، یعنی حالا انشالله از فردا این روایاتو میخونم. هدف من اینه که این 11 تا روایاتو برسونیمش به 2-3 تا، یعنی کمش بکنیم وقتی کم شد وقتی مشکل حل میشه. مثلا اون طرف 25 تا روایت، این طرف هم 2-3 تا روایت، 2-3 تا روایت در برابر 25 تا نمیتونه مقاومت کنه. این کاری که حال فردا میخواییم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم.